کشه. یه روز همه مادرها، برادرها، خواهرها از اینکه مادر و خواهر و برادر من شده بودن پشیمون شدن و هر کس سعی میکرد یه جور خودشو کنار بکشه. یکی گفت خیلی که من بهش چیز داده باشم یک یا دو بار بوده، اونم یکم، خیلی کم. یکی دیگه میگفت وقتی پدرش میآوردش پیش من که شیرش بدم شیرم خوش شده بود. اون یکی میگفت درسته که من شیرش دادم، ولی شیر کسان دیگرم خورده، مثلا شیر رخساره رو، اونم پسرش اصلا درس نخونده. این یکی پسرش هم 3 سال تو کلاس مونده. یکی دیگه میگفت بی خود بی خود، خودشو به من میچسبونه و میگه من برادر شیریت هستم، من یه همچین برادری ندارم. خودم میدونستم چون آبروم رفته بود هیچ کس حاضر نبود مادر، برادر و خواهر من بشه. قضیه از این قرار بود که معلممون یک کلاه کاغذی داشت که جلوش نوشته شده بود بدبخت و به رنگ نارنجی بود. یک کلاه هم درست کرده بود که جلوش نوشته بود آفرین، زنده باد و به رنگ آبی بود. این کلاه ها مال بچه‌هایی بود که کار خوب یا بد می‌کردن. به جای اینکه کتکشان بزنن یا سر صف تشویقشان بکنن، این کلاه ها رو میگذاشتن رو سرشون و میبایست با همونا از توی کوچه های آبادی رد بشن و به خانه برون. مردم آبادی هم رنگ کلاه ها رو شناخته بودن، میفهمیدن که این دانش آموز خطا کرده یا گل کاشته. از شما چه پنهان؟ من 3-4 تا خلاف پشت سر هم کردم، تکلیفم رو ننوشتم، امتحان ریاضیمو خراب کردم، یک پس گردنی هم زدم به مصطفی که شیر مادرشو به رخم میکشید. معلمم یک کلاه بدبخت گذاشت رو سرم و گفت برو خونه. و 2 تا از بچه‌های کلاس بالا و قلچماق آبادی رو هم مأمور کرد که مواظب باشن کلاه رو از سرم بر ندارم. بله، تو کوچه های آبادی با همون کلاه می رفتم و مادرها از سر دیوار باغ‌ها و از پنجره خانه‌ها نگام کردم. چشمشون که به من و کلاه نارنجی می افتاد فوری سرشون رو پشت دیوار قایم می کردن و یا پنجره رو به هم می زدن و قرقر می کردن و می رفتن پی کارشون. خواهر برادرها هم نگاه های ناجوری به من و کلاه می انداختن و هیچ کس نبود که با من همدلی کند و بگوید مادر یا خواهر یا برادر من است. دیدم خیلی بد شده، تمام قوم خویشامو از دست دادم و آبرو برام نمونده است. افتادم تو خط بالا کشتن خود و بر سر گذاشتن کلاه آفرین زنده باد. شب روز چسبیدم به درس، شبها تا صبح نشستم و هی درس خواندم و تو مدرسه هم به همه سلام کردم تا اینکه سورس دوم حسابی خودم رو نشان دادم و شاگرد 4 کلاس شدم. آقای معلم که دید خوب پیشرفت کردم کلاه آفرین زنده باد رو گذاشت سرم و بدون مأمور من رو فرستاد تو کوچه های آبادی. پیت زنگ زده و شکسته پکسته ای را از کنار کوچه پیدا کردم و با نخ بستمش به گردنم. با چوب زدم روی پیت، دنگ دون دانگ دینگ دنگ، تا همه خبردار شدم و خوب ببینم که من چی شدم و وضع حالم از چه قرار است. مادرها اومدن دم پنجره و جلو در خانه ها، از بالای دیوار باغا سرک کشیدن. برادرها و خواهرها 2 طرف کوچه ایستادن و نگاه کردن. مادرها گردو و مویز و انجیر خشک و نقل و نبات تو جیبام ریختن. خواهرها و برادرها پا به پا و پشت سرم می آمدن و هی تعارف کردن که کیفمو بگیرن و بگذارن من راحت رو پیت زنگ زده بکوبم. دنگ دنگ دونگ دونگ دنگ 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 دنگ. حسابی مشهور شدم. مادری از روی بام خانهشان صدایش بلند کرد و گفت شیرم حلالت. امیدوارم که از داستان شیر آقای مرادی کرمانی خوشتون اومده باشه و یه لحظه پس از داستان فکر کنیم ببینیم که چه خاطراتی رو برای شما زنده کرد این کتاب داستان شیر از کودکیتون. خیلی راحت قلمو بذارین رو کاغذ، شروع کنیم به نوشتن اون خاطرات. به قول یه بزرگی میگه که هر کی بتونه صحبت کنه حتما میتونه بنویسه. حالا نوشتن اون خاطرات، نوشتن اون تصورات یا اون تصویرهای ذهنی که براتون با خوندن داستان شیر به وجود اومد میتونه یه داستان قشنگ، یه خاطره قشنگ بشه. شما توی مهمونی، توی جمع خانوادگی، توی جمع دوستان اون خاطره رو بخونین، یا اصلا میتونی هیچ موقع اونو برای کسی نخونی، ولی که نوشتن خودش یه نوع درمانه، به ویژه خاطره نویسی، خاطرهای کودکی، خاطرهای دوران گوناگون، یا حتی مسائلی که امروز ممکنه ما را اذیت کنه، سختیهایی که روبرومون هست، با نوشتنش در اینی که میتونیم فکر کنیم و ببینیم کجا قرار گرفتیم و برای حل مشکلمون چی کار میتونیم بکنیم، در این حال میتونیم به خودمون آرامش بدیم و شاید هم بتونیم روایت های قشنگی بنویسیم که خوندن اونا برای دیگران خودش باعث شه دنیای دیگه ای از درون اون آدمایی که شنونده روایت ما هستن بیرون بیاد، از لایه های وجودشون، و بتونه این کار ادامه پیدا کنه. بعضی ها میگن که جامعه ما یک جامعه شفاهیه، یعنی که بچه ها، بزرگ ها خیلی سخت میتونن چیز بنویسن. البته من خودم تو سالهای اخیر با به وجود اومدن فضای مجازی تو کلاس ها میبینم که قدرت نوشتن بچه های جوان خیلی بیشتر از ماست در دوران جوانیمون، و این در واقع یکی از تأثیرات خوب فضای مجازی بوده که وقتی میخواد خودشو یا یک موضوعی رو یا یه روایتی رو توی صفحش بنویسه، براش روزها وقت گذاشته، روی تک تک کلماتش فکر کرده. از این رو در واقع میبینم که تو کلاسای داستان نویسی بچه های جوانو میبینم که نسبت به نسلای قبل خیلی بهتر بنویسن. امیدوارم که بتونین شما هم حداقل تو خانواده خودتون، تو جمع خودتون کمک کنین که ما از این جامعه شفاهی خارج شیم، یکم دست به قلم ببریم، حداقل برای برنامه‌ریزی، مدیریت و حل مسائل شخصی زندگی خودم. خیلی ممنونم که قصه منو گوش دادین، با من همراه شدین. تا برنامه بعد، خداحافظ شما.
علاقه‌مندان به داستان نویسی پیک نوروزی رو از رادیو گفتگو دنبال کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست. دنیای رسانه های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای. رادیو گفتگو.
خب دوستان عزیز شنونده، پرختگان ارجمند و گرامی، همچنان با شما خوبان هستیم از رادیو گفتگو، در حالی که رسیدیم به ساعت 3:40 بامداد. از شما خوبان دعوتون میکنم شنونده برنامه بعدی ما با عنوان معرفت باشید، که این برنامه به بررسی بهاریه‌ای از سعدی شیرازی میپردازه.
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد.
عشق خیلی مهمه، اگه عشق نباشیدم عالم هیچ ظرافتی و هیچ بداعتی و هیچ خوبی نداره. عشق اساس این عالم هم یه معنی هست، اما عشق تام و تمام در این عالم نیست.
معرفت
در علم حرف تازه داریم، در فلسفه بیان تازه داریم، حرف تازه کم داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در همه دیر مغان نیست تو من شیدائی، خرق جای گروه باده و دفتر جایی. دل چو آینه شاهیست قباری دارد، از خدا می طلبم صحبت روشن رایی. با سلام خدمت دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همطور که استحضار دارید در ساحت گلستان همیشه بهاری شیخ اجل سعدی شیرازی هستیم و از تفسیر و حکمت گشایه های حضرت استاد هم بهره میبریم. حضرت استاد نگاه عارفانه و ادیبانه شیخ اجل به طبیعت بسیار دلربا بود که همه پدیده های عالم طبیعت را لشکر حق میداند، که مأموریتی دارن، تکلیفی دارن، مسئولیتی دارن. بادش، ابرش، خاکش، آسمانش، مهش، خورشیدش، همه اینها وظایفی دارن برای اینکه مکانیزم عالم آفرینش به جریان بیفته و ما بهره ببریم از اون. فراش باد سبا را گفته تا فرش زمردی بگسترد، دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد، درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربی کلاه شکوفه بر سر نهاده، عصاره نالی به قدرت او شهد فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق کشته. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری، همه از بحر تو سر گشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. ابر از خدا فرمان میبره، باد میبره، اما تو چرا نبری؟ انسان مولاد. خیلی زیباست.
بله،
نتیجه گیری هایشون. حضرت استاد درس پیش راجبه حقوق طبیعت، هوشمندی طبیعت صحبت شد، نتیجه به اینجا ختم شد که بشر امروز نمیدونه که طبیعت هوشمنده، شعور داره و نباید بی حساب و کتاب به او برخورد کرد. میخوام یه مقدار هم راجع به تو این فضا صحبت بکنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که فرمودید شعور در سراسر کائنات ساری و جاری است، یعنی اصلا ما موجود بی شعور نداریم. منطور شعور دارای مراتبه، شعور جمادی، شعور نباتی، شعور حیوانی و شعور انسانی. جماد هم شعور جمادی داره، جماد کار جمادی میکنه و در کارش هم تخلف نه. سنگ سنگه، آهن آهنه، روی رویه، مس مسه، مس کار مسی میکنه، هیچ وقت هم تخلف نمیکنه، اون کارشو باید انجام بده میره. نبات نباته، کار نباتی میکنه، رویش داره، تغذیه و تنمیه داره، میروید و نمو پیدا میکنه و در بعضی موارد اونایی که اهل میوه هستن، اونایی که شایسته که میوه دادن دارن میوه میده. در کارشون هم در طبیعت تخلف نیست، یعنی گناه نمی. فرمان برداری که شیخ اجل اینجا میگه خیلی جالبه، همه فرمان بردارن. باد میوزد، باد بادی میکند، آب آبی میکند، خاک خاکی میکند. خاک در کار خودش تخلف نمیکنه، باد در کار خودش تخلف نمیکنه، آب هم در کار خودش تخلف نمیکنه. فرمان برداره یعنی همون که بر اون ساخته شده همون کار رو میکنه. آب کار غیر آب انجام نمیده، آب کار خاک رو نمیکنه، خاک کار آب رو نمیکنه، دخالت در کار هم نمیکنند. هر موجودی به همون گونه که ساخته شده و برای همون کاری که تعبیه و آماده شده همون کار انجام میده بدون ذره تخلف. در تمام آفرینش هیچ موجودی تخلف نمیکنه، یعنی اون چه باید بکند انجام میده. حیوانات هم کار خودشونو میکنن. اگه منظور شعور اینه که تخلف نیست، این شعوره، یه نوع آگاهیه. منتج از کردم آگاهی جمادیه، آگاهی نباتیه، آگاهی حیوانیه. حیوان هم آگاهی های خود به حسب غرایزی که حیوانات دارن، هر حیوانی یه غریزه ای داره که تعبیه شده درش، بر اساس اون غریزهش عمل میکنه، اشتباه هم نمیکنه. هیچ حیوانی اشتباه نمیکنه چون بر اساس غریزهش عمل میکنه. هیچ نباتی اشتباه نمیکنه مگر یه مانعی سر راهش بیاد و نبات کار خودش انجام میده بدون اشتباه. اصلا در طبیعت اشتباه نیست، نبات اشتباه نمیکنه، جماد اشتباه نمیکنه، حیوان هم اشتباه نمیکنه. توجه فرمود؟ یه اسب، یه پشه، یه پشه هیچ وقت اشتباه نمیکنه. به همجد در حیوانات پشیمانی معنی نداره، هیچ حیوانی پشیمان نمیشه. چرا پشیمانی معنی نداره؟ زیرا که اشتباه در کارشون نیست. هر کاری که بکنه همون کاریه که باید میکرده، بر حسب غریزه انجام میده و در غریزه خطا نیست. شاید انسانم در غرایزش خطا نکنه، اونه که غریزه است، چون انسانم غریزه داره، یه احکام غریزی انسان داره که انسان در غرایزش خطا نمیکنه. خطا در جای دیگه از حال میرسیم. تنها موجود خطاکار انسانه.
نه.
در همه این کائنات فرشتگان هم خطا نمیکنه، جمادات و نباتات و حیوانات هم کار خودشون انجام میدن، فقط انسانی که خطا میکنه و چون خطا میکنه پشیمان هم میشه، حسرت هم میخوره. حسرت و ندامت و پشیمانی از ویژگی‌های انسانه، برای اینکه خطا میکنه. اما انسانم بدنش خطا نمیکنه، یعنی غرایزش، طبیعتش کار خودشو میکنه. طبیعت آدم کار خودشو میکنه، غرایز انسان کار خودشو میکنه. اونجای خطا پیش میاد که اندیشه پیش میاد و تعقل و تصور و
یعنی شما شعور تکوینی،
شعور تکوینی میگیم اونا رو. در مجموع میگیم شعور تکوینی.
این که قرآن میفرماید ان من شیء الا یسبح بحمده،
یعنی به حکم تکوین هم،
ولکن لا تفقهون تسبیحهم،
یعنی تسبیح و شعور تکوینی شما را آگاه نیستید شما. ولی به حسب تکوین هر موجود هم کاری که باید بکنه میکنه، یه نوع شعوره. شعور یعنی چی مگر؟ یعنی هم کاری که باید بکنه میکنه، این شعوره دیگه. اما همطور که شما فرمودین اینا اسم شما گذاشتین تکوینی، نوعی شعوره، میتونه بگه همون شعور جمادی و نباتی و حیوانی. انسان هم از این شعور حیوانی برخوردار، یعنی غرایز
شعور هوشمند هست یا نیست.
خود شعور یعنی هوش، یعنی
هوشمندی.
بله، شعور یعنی آگاهی، شعره یعنی آگاه شد، یشعرون شعره، شعور یعنی آگاهی. یه نوع آگاهیه، منتها آگاهیه به این معنیه، یعنی آگاهی به این معنی که اون کاری که خداوند به عهده‌اش گذاشته، در طبیعت، در آفرینش به عهده‌اش گذاشته شده، تخلف نمیکنه، همون کار انجام میده. این یه نوع آگاهیه، یعنی غیر از اون کاری که باید بکنه انجام نمیده. سنگ سنگ همیشه، آب آب همیشه، این تخلف نمیکنه. این نوع آگاهی، این نوعی از آگاهیه که عرض کردم با آگاهی‌های تحصیلی ما فرق داره. انسان هم از این آگاهی غریزه، حیوانات هم به حسب غریزه عرض کردم کار خودشونه میکنن. یه مار کار مار میکنه، یه موش کار موش میکنه، یه گرگ کارش دریدن و شکار میکنه، آهو فراره، از شیر حمله خوش بود و از غزال رم، غزال میرمد و شیر شکار میکنه، شیر باید شکار کنه، خب میکنه. عرض کردم انسانم به حسب غرایز حیوانیش خطا نمیکنه، غرایز کار خودشو میکنه. عجیب اینه که وقتی میاد به صورت ادراک عقلانی و به اصطلاح استکمالی و تحصیلی اکتسابی، شعور اکتسابی، اینجا خطا راه پیدا میکنه. حالا من نکته به ذهنم اومد که این مهمه. عجیب اینه که حتی در ادراکات اکتسابی انسان بعضی از حکمای ما، بلکه همهشون، میگن در تصورات خطا نیست. خوب توجه کن چرا کنم. انسان ادراکاتش به دو قسم قابل تقسیمه. همه ادراکات من و شما و هر انسانی به دو قسم تقسیم شده: تصورات و تصدیقات. که حالا امروز البته در جهان غرب، منطق جدید امروز کوشش میکنه این مرز بین تصور و تصدیق رو برداره، که من وارد این بحث نمیشم، بحث مهمیه. اینا میخوان مرز بین تصور و تصدیق رو بردارن، میگن ما تصور نداریم، تصدیق داریم. قدمای ما و از یونان قدیم تا حالا، تا ابن سینا، تا مولا صدرا، تا حکمای معاصر، همه میگن ادراکات انسان یا تصور یا تصدیق، دو قسم. حکما میگن در تصورات ما هم خطا نیست، هیچ تصوری خطا نیست. شما هر تصوری میکنی به عنوان تصور خطا نداره. کی خطا هست؟ وقتی که حکم میکنی. خطا در حکمه. حتی اگه بگی مثلا فلان تصور کردم این واقعیت نداره، اونجاست که حکم میکنی. حکم میکنی که این تصور من منطبق نبود. این حکمه که خطا برداره. حالا این حکم اگه منطبق بود، منطبق اگه نبود. وقتی که پای حکم در کار اومد، خطا پیش میاد. مادام که انسان حکم نکنه، اگه انسان حکم نکنه، حکم اصلا خطا معنی نداره. یعنی حکم در تعلیق بذار، هیچ وقت یعنی تصمیم نگیر، حکم نکن، خطا معنی نداره. خطا اونجاست که حکمه. خیلی مسئله فلسفی مهمیه که تا حال ما خیلی وارد این بحث زیاد نمیشیم، علل اجمال عرض کردم. حتی میگن در تصورات خطا نیست. اگر دیدی یه تصوری بعد گفتین تصور من اشتباه بوده، اونجاست که حکم میکنی. اگر حکم نکنی، تصور به ما هو تصور قابل خطا نیست. اما وقتی حکم کردی، حکم وقتی اعمال نظر میکنی، تصمیم میگیری، اراده میکنی که بگی چنین هست یا چنین نیست. حکم، حکم یعنی چنین هست یا چنین. اینجا خطا راه پیدا میکنه. و وقتی خطا راه پیدا کرد، خب دیگه باید مواظب باشی که مرتکب خطاها نشی. البته راهی برای پرهیز از خطا هست. حالا منطق از تأمل، از تفکر، از تدبر است. ولی اگر رعایت نکنی موازین منطقی را، همواره در معرض خطا هستی و همواره ممکنه حکم به خطا بکنی. حالا شیخ عجل اینجا داره میگه که در طبیعت باد و خاک و آتش و این عناصر، ابر و باد و مه و خورشید و فلک، کار خودش رو میکنن، اصلا خطا هم نمیکنن. اون کاری که باید بکنن و در آفرینش به عهده اونها گذاشته شده و برای اون آفریده شدن، همون کارو میکنن و فرمان بردارن. فرمان بردارن یعنی خطا نمیکنن، یعنی معصیت نمیکنن، یعنی اشتباه نمیکنن. و همه اونا هم در خدمت تو هن. عجیب اینه. این نکته خیلی مهمه که همه اونا کارشون رو میکنن برای تو. خلق تو لشعال لعجلک، خدا فرمونده من همه چیز رو برای تو آفریدم.
سخر لکم
ما فی الارض جمیعا، دریا و صحرا، منافعشون برای استفاده انسانه. اینا برای اینه که تو استفاده کنی، برای تو کار میکنن و کارشون هم درست انجام میدن و خطا هم نمی کنند و تنبلی هم نمی کنند، اهمال هم نمی کنند. هیچ اهمالی نیست در طبیعت، کار خودشو به موقع انجام میده. خب اونه که فرمان بردارن، فرمان بردارن یعنی خطا نمی کنند، یعنی اون چی که خدا برشون قرار داده انجام میدن. خب حالا در این میان اگر عالم آفرینش برای توست و واقعا برای انسانه، اون وقت شرط انصاف نباشد
که
تو فرمان نبری. حالا انصاف اقتضا نمی‌کنه که تو همه اینا فرماندار تو هستند، فرمانبردارند برای تو، منافعشون برای توست، تام استفاده می‌کنی، وقتی اولین بار مرتکب خطا میشی و خود اینا رو آلوده می‌کنی. خطای تو در اینا اثر می‌ذاره. هوا رو آلوده می‌کنی، زمین رو آلوده می‌کنی، آب آلوده می‌کنی. به انسان‌ها آزار وارد می‌کنی. و و و و که دیگه خطا وقتی شروع میشه، خطای انسانی چقدر وحشتناک و بی‌نهایت.
جناب مولوی هم میفرماید نطق باد و نطق آب و نطق گل، هست محسوس حواس اهل دل. جمله ذرات عالم در نهان، با تو میگویند روزان و شبان. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. این نشون میده که زبان طبیعت یه زبان مخصوصی
بله.
و انسان تا زبان طبیعت رو نمیفهمه نمیتونه با طبیعت
نامحرمه باشه. دیگه نامحرمه بله.
این امروز هم این ناهمزبانی بیشتر شده، حالا همدلی که بماند که نداره، ولی این همدلی همزبانی ها لااقل در گذشته ها بیشتر بود.
بیشتر بود.
این باعث شد که طبیعت یه مقدار خشمگین باشه.
بله.
انسان خشم طبیعت رو
هست.
احساس میکنه
بله.
در تغییرات فصول، در نوع باریدن، در نوع وزیدن، در نوع متاعی که به ما عرضه میکنه، غذاهایی که از دل زمین به دست میاریم، این ناراحتی رو انسان به خوبی
بله،
احساس
بله،
میکنه
بله.
ولی چقدر زیبا گفته جناب مولوی که این هوشمندی طبیعت، حواس طبیعت، همدل شدن با او رو ما نمیفهمیم. اینجا با چه کرد راهی؟
خب خیلی پاسخ این سوال مشکل از جهت که واقعا الان انسان چی کار بکنه. در واقع به یه معنی احراز کرده انسان از طبیعت.
آه.
نه اینکه همدل نیست و همسخن نیست و زبان طبیعت رو نمیفهمه، نامحرم شده با طبیعت، یه کمی هم پشت کرده به طبیعت. احراز از طبیعت، خب طبیعتا طبیعت خشمگینه به زبان خودش، خشم خودشو داره، خشمش از نوع خشم ما نیست، خشمش از نوع خشم طبیعیه، خشم طبیعت، خشم طبیعیه و این خطرناکه. حالا چه باید کرد؟ اینجا خوب اندیشمندان دنیا امروز تا همین فکرن که چه باید کرد. بالاخره ما باید با طبیعت آشتی کنیم، یعنی قهر رو ادامه بدیم با طبیعت آخر، برای ما خطرناک. و طبیعت اگر قهرش شدید شد و خشمش شدید شد، تقاس میکنه، تقاس یعنی از ما انتقام میگیره، طبیعت از ما انتقام میگیره. ما باید که بین پیشرفت علمی و آشتی با طبیعت یه جوری کنار بیم، ضمن این که علممون پیش میره، علمو پیش ببریم. ما علم اب نداره، علم باید پیش بره، نمیشه جلو علمو گرفت و نباید هم گرفت. اما یه راهی پیدا کنیم که با طبیعت هم آشتی کنیم، یعنی ضربه به طبیعت وارد نکنیم، یا حداقل ضربات بیجا به طبیعت وارد نکنیم، مگر جایی که ضرورت داشته باشه. حالا یه وقت ضرورت ایجاب میکنه، یه بحثی دیگه است، بحث عقلانی. اما ضربات بی خودی که بی وجه هست و بی معنی به طبیعت وارد نکنیم. این کار بزرگان است که راه پیدا کنند و بگن دنیای امروز داره همطور چهار اسبه در اعراض از طبیعت و پشت کردن به طبیعت پیش میره، و این بسیار کار خطرناکی است. حالا اندیشمندان باید بشینن فکر کنن که راهش چیه، که ما ضمن اینکه راه علمیمون رو پیش میبریم، با طبیعت هم صلح و آشتی داشته باشیم. و به هر صورت عالم اندیشه، شما فرمودید که بحث با آیات قرآن هم طبیعت اندیشه داره. ببین اندیشه علامت خداست و انسان هم بزرگتری اندیشه رو داره. عجیب اینه که انسان با اینکه اندیشه انسانی از هر اندیشه بالاتره، هیچ اندیشه در عالم از حق تعالی که بگذاریم به اوج اندیشه انسان نمیرسه. و عجیب اینه که با این بلندای اندیشه، با این رفعت تفکری که انسان داره، گاهی دچار خبط و خطا میشه و به مقتضای اندیشه الهیش عمل نمیکنه، در حالی که اندیشه یگانه علامت خداونده. اصلا اندیشه از خداوند اثر داره، اثر خداوند اندیشه است و گویی. ببین اگر اندیشه نبود، همطور که عرض کردیم خود طبیعت هم یه نوع اندیشه است، منتهی اندیشه تکوینی طبیعی است. اگر اندیشه نبود، اثری از خداوند نبود. اثر خداوند اثر اندیشه است، و این اندیشه هرچی بالاتر باشه اثر بودنش آشکارتره. عقل گرته علم خداونده، عقل آدمی گرته علم خداونده. این عقل پس باید مظهر علم خداوند باشه، و خداوند طبیعت آفریده، خداوند طبیعت رو موزون کرده، پس این عقل هم باید موزون باشه به طبیعت. عقل گرته علم خداونده. اصلا اندیشه اثر خداست، اندیشه به عبارت دیگر نشانه خداونده. اگر اندیشه نبود، ما نشانی از خداوند نداشتیم. بدون اندیشه میشه به سراغ خداوند رفت؟
آخه
ببین یکی از متعلهان بزرگ گفته است که خیلی حرف خوبی زده، میگه اندیشه از اون جهت چون اثر خداونده است و چون اندیشه نشانه خداونده است، من می اندیشم پس خدا هست. این برخلاف دکارتا. به این فیلسوف فرانسوی 400 سال پیش دکارت که معاصر ملا صدرا بود، گفت می اندیشم پس هستم. اما قرنها پیش از دکارت یک متأله بزرگی گفت می اندیشم پس خدا هست. چرا می اندیشم پس خدا هست؟ چون اندیشه اثر خداونده. اندیشه از کجا میاد؟ ببینم وقتی من می اندیشم یعنی اندیشه دارم. اندیشه از کجاست؟ منشأ اندیشه کجاست؟
خداونده.
برخلاف امروزی که فقط از درون طبیعت اندیشه در بیان، طبیعت ماده اندیشه نمیده. ماده